أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دیروز سوم ماه شریف رجب مصادف بود با روز عزا و مصیبت و شهادت دهمین اختر آسمان امامت و هدایت حضرت امام علی نقی علیه آلاف و تحییت و سنا. راجع به تاریخ شهادت اون حضرت اختلافی نیست، تقریبا مشهور. بزرگان علما، نویسندگان حدیث، تاریخ همه شهادت اون حضرت رو سوم ماه رجب نوشتند و این روز را روز عزا و مصیبت برای امت اسلامی می دانند. من این عزا و مصیبت بزرگ، مصیبت جانسوز، جانکاه رو به پیشگاه مبارک حضرت صاحب الامر بقیت الله الاعظم ارواح العالمین له الفدا و همچنین به پیشگاه مبارک مراجع بزرگوار تقلید و رهبر معظم انقلاب و حوزه های علمیه و جامعه شیعه و پیروان اهل بیت این مصیبت رو تسلیت عرض می کنم. از خدای بزرگ می خواهیم که ما را جزء محبین اهل بیت و کسانی که در عزای اون حضرت شرکت کرده و سهمی داشتند، ما را اسم ما را مرقوم دارند و ان شاء الله به ثواب عزاداری اون حضرت ان شاء الله ما برسیم. امام بزرگوار علی نقی علیه السلام در موقع شهادت 41 سال داشتند یا 40 سال، ولی مدت امامتشون 33 سال بوده. 33 سال طول مدت امامت اون حضرت و در 41 سالگی شهید شده. تقریبا طول مدت امامت اون حضرت خیلی فاصله دارد با طول مدت امامت بقیه ائمه. اونها به این 33 سال نرسیده. از این جهت مشکلات و سختی ها و تحمل مصائب اون حضرت در طول مدت امامت بیشتر. تقریبا در 33 سال اون حضرت با 6 نفر از خلفاء بنی العباس همزمان هم عصر بودند که هر کدامشون در حد اعلا در مقام اذیت و آزار اون حضرت بودند. مخصوصا یکی از اونها متوکل عباسی است که جدا اذیت و آزار را نسبت به اون حضرت به کمال رسون، به حد کامل. اغلب اون حضرت مشکلاتی در رابطه با اقدامات این شخص عنود، حسود، متوکل عباسی که وجود مبارک امیرالمؤمنین خلفای بنی العباس و هر کدام را یه توصیفی براش فرمود، در حق متوکل فرمود اکفرهم، متوکل کافرترین همه اونهاست و دشمنترین همه به اهل بیت متوکل. از این جهت امام ناراحتی های فراوانی داشتن از طرف همین متوکل عباس. نقل میکنن یه هندی از این کسانی که علوم غریبه رو داشت و اومده بود در بغداد، ازش خواست، از اون هندی، که در یه جلسه ای امام رو خجل بکند. اونم تصمیم گرفت، گفت چند تا قرص نان سبک سر سفره بگذار. وقتی همه نشستن سر سفره، خود این عرض کنم که متوکل هم نشسته بود، دیگران هم بودن، اون هندی اومد سر سفره نشست، پشت سرش یه پرده‌ای بود که عکس و صورت یک شیر به اون پرده بود. این شخص هندی عرض کنم که وقتی امام دست مبارکشون رو دراز کردن یه قرص نان بردارند بگذارن جلوشون برو خوردن، تا دستشون رو بردن طرف اون قرص نان رفت به هوا، پرواز کرد. امام مجدد دست مبارکشون رو دراز کردن قرص نان دوم بردارن، اونم همینجور قبل از این که از دست امام بهش برسه اونم به هوا رفت. خب این اهل جلسه، اینا که جلسه ها نشسته بودن، اینقدر خندیدن. امام روشونو کردن به اون صورت شیر که به پرده بود، فرمود خذوه، بگیریدش این معاند رو. یه وقت یه صورت پرده، صورت شیر که رو پرده بود، به صورت یک شیر قوی هیکل بزرگی شد، پرید تو جلسه و این ملعون رو گرفت و بلعید. او رو بلعید، چیزی هم ازش باقی نموند. اون صورت شیر برگشت به صورت پرده دو مرتبه، شیر شد، یک انسان رو بلعید، بعدم برگشت به همون صورت اول و یک صورتی شد به پرده، کسی ازش باقی نمون. عرض کنم که چیزی ازش باقی نمون. بعد امام بلند شدن برن، خواستن از جلسه خارج بشن. خب همه تعجب کرده بودن چی شد، صورت شیر مجسم شد، یک انسان رو بلعید، بعدم دوباره صورت شد، تصویری شد به پرده. اصرار کرد متوکل به امام که برش گردونید، قسم داد، اصرار کرد. امام فرمود هرگز بر نمی گردد، تو دشمن خدا رو مسلط میکنی بر یکی از اولیاء خدا. خلاصه این معجزه از اون حضرت تو جلسه معلوم شد که حیله‌ای به کار زده بود. شخص متوکل برای تضعیف امام در جلسه بین مردم بخنده. بعضی از افراد اومدن پیش متوکل و علیه امام مطالبی گفتند که امام مشغول جمع‌آوری سلاح و اسلحه هستند و دارن آماده میشن که لشکری تهیه کنن با تو مقابله کنن. باورش اومد متوکل و یه روز دستور داد چند نفر از غلامان ترک ریختن تو منزل امام که مثلا اگر اسلحه چیزی هست ببرن. این غلامان ریختن تو منزل، تفتیش کردن هرچه اطراف و گوشه و کنار رو تفتیش کردن، اسلحه چیزی به دستشون نیامد. متوجه شدن که کذب بوده، دروغ بوده، شایعه بوده. بالاخره امام رو با همون حالی که داشتن یه لباسی به سرشون انداخته بودن و مشغول نماز بودن، در محراب عبادتشون عبادت میکرد. امام رو با همون حال بدون لباس و عمامه به سر بگذارن، امام رو برد تو مجلس مجلس عرض کنم که اون شخص و گفت که چیزی ما تو منزل پیدا نکردیم. عرض کنم که وجود مبارک امام با همون حالت که لباس نداشتند و یه چیزی رو سر مبارکشون کشیده بودند، با همون حالت برگشتند به منزلشون. علی حال تا توانست نسبت به امام اذیت و آزار کرد و جوری کرده بود که ظلم و اذیتش شب و روز بود نسبت به امام بزرگوار، امام هادی علیه السلام. وجود مبارک امام در یکی از دفعاتی که افرادی رو فرستاد منزل امام که امام رو توهین کنند و حد که حرمت امام بکنند، امام رضوان الله تعالی علیه امام وقتی وارد شدن در منزلش، متوکل در حال خوردن شراب بود. ظرف شراب رو آورد مقابل امام، تعارف کرد که آقا بفرمایید. امام قسم خوردن که مدت عمر گوشت و خون و پوست من آلوده به مشروب نشده و رد کردن امام. گفت که پس چند تا شعر بخوانید. ببینید نسبت به امام اون یک توهین که ظرف شراب رو به امام تعارف میکنه، بعدم که امام عذر میارن، فرمود مرا معاف بدار از خوردن، تا کنون آلوده نشده است اعضای بدن من، میگه شعر برام بخوانی. فرمود من اهل شعر نیستم، قلیل و شعر. گفت نه دیگه اینا دست بر نمیدارم و معافدون نمی کنم، چند تا شعر بخونید. امام یه اشعاری من همون وقت بل بداهه با تو علا قلل الاجبار تهرسهم قلب الرجال فما اقنت همول قللو وستنزلو بعد ازن ام معاقلهم فاودعو حفرن یا بئس ما نزلو. امام اشعاری خوندن، به قدر این اشعار در روحیه اهل مجلس تسر از هر گذاشت، حتی نسبت به خود متوکل گریه کرد، اشکش به صورتش ریخت، به لباسش ریخت، لباسش تر کرد از بس گریه کرد برای این اشعاری که حضرت خوندن. فرمودن چقدر بزرگانی با عزت و احترام زندگی کردن، منزلهایی با چه قدرت و قوت و استحکامی درست شد، در امان تو اون منازل بودن و افرادی ازشون حراست میکردن، ولی اون ناز و نعمت، اون قدرت و قوت امنیتی که داشتند از اونها حمایت نکرد. وستون زلو بعد از زن اما عاقلهم، از همون کاخها، از همون منازل در امن اونها رو از تخت کشیدن پایین. فاودعو حفرن، از روی اون تخت و عزت و قدرت و امنیت اونها رو داخل در حفره ها قبر کردن. یا بئس ما نزلو، چقدر بدجایی اونها رو جا دادن در یک حفره ها. عرض کنم که و منادی ندا کرد، چه شد اون عزت، چه شد اون حراست ها که نتواند شما رو حفظ بکند، در امن بگذارد. فافسح القبر عنهم حين سألهم، صدای از قبر بلند شد، جواب داد، گفت اون صورت هایی که در ناز و نعمت پرورش یافت الان کرم ها و عقرب ها بش عرض کنم که مسلط شده و خوراک عقرب ها، خوراک مارها، خوراک کرم ها شده و اون افرادی که با اون عزت بر تخت ها زندگی می کردن الان در حفره های قبر اونها رو منزل داده. عرض کنم که بالاخره این اشعار رو خوندن و خیلی گریه کرد، خودش گریه کرد، ناراحت شد. علی ای حال مرتب نسبت به امام توهین و وهن ایجاد میکرد و کاری میکرد که امام مرتب در اذیت و آزار بوده. در طول 33 سال حکومتش، مدتی که با متوکل عباسی روبرو بود، تقریبا 6 نفر از خلفاء بنی العباس هم عصر شدن با عرض کنم که این ملعون، و هر زمانی هم نسبت به امام یک اذیت و آزاری رو فراهم می کرد. علی حال امام مظلوم بودن و تو در طول مدت، مخصوصا در زمان حکومت متوکل عباسی، اذیت و آزار اون حضرت به حد اعلا رسید و اون حضرت با دل پردرد و غم و غصه در روز سوم ماه شریف رجب به شهادت رسیدن. معتز عباسی یکی از خلفاء بنی العباس بود، اون حضرت رو به وسیله زهر مسموم کرد و امام به درجه رفیعه شهادت رسیدن. خدایا ما را جزء محبین اهل بیت قرار بده، ما را جزء کسانی که مشمول شفاعت اهل بیت و هدایت اهل بیت دنیا شفاعتشون آخرت باشیم ان شاء الله. عرض کنم که بحث ما راجع به دفاع بود. مسائلی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در بحث دفاع در تحریر فرمودند تقریبا 18-19 تو از این مسائل رو مطرح کردیم و خوندیم. یکی از این مسائلی که خونده شد این بود که اگر اون مهاجم که هجمه می کند طرف امام، طرف دیگری، اگر او در حال اقبال باشد و یا در حال ادبار. در حال اقبال گفتیم اون وقتی است که آماده حمله است، تمام وسائل رو برای حمله آماده کرده، تجهیز کرده و مهیاس برای دفاع، برای حمله ایستاده که حمله کند، این که مقبله. در این حال اگر کسی در مقابل او بایستد دفاع بکند جایز میشه، یه شخصی بره جلو اونی که بهش حمله شده دفاع کند از خودش، او آماده برای هجم است، اقبال دارد، این شخص میتوند بره در مقابلش بایستد، برخورد کند، لطمه‌ای بهش بزند، ضرری بهش بزند، ولو بکشد، جایز است دفاع. اگر مدبره، مقبل نیست. مدبر هست یعنی اعراض کرده، پشت کرده به اون هجمه‌ای که میخواست بکنه و میخواد ابراز میکند که من عرض کنم که دست برداشتم، نمیخوام حمله بکنم. مدبره. در حال ادبار اگر هست جایز نیست به او عرض کنم که برخورد بشد، چون برخورد به او به عنوان دفاع است. این قصد حمله ای الان ندارد که ما دفاع بخوایم از خودمون بکنیم. پس در حال ادبار جایز نیست بر اون مهاجمون علیه که حمله کند، دفاع بکند، لطمه ای به او بزند. و حتی اگر در حال ادبار اون مهاجم رفت به او حمله ای کرد، ضربه ای به او زد، نقصی، جرحی، چیزی به او وارد کرد، ضامن باید از خسارتش بر بیاید. یه بحث مسئله دیگر این است که مسئله 20 لو کان ادباره لاعداد القوه. اگر مهاجمون علیه یقین دارد، علم دارد که ادبار او حیله است، واقعا ادبار نکرده، پشیمان نیست، اعراض نکرده، این میخواد تجدید قوا بکند، میخواد تجهیزاتشو محکمتر بکنه، اظهار ادبار و انصراف میکنه در حالتی که میخواد یه فرصتی به دستش بیفتد که تجدید قوا و تجهیز قوت بکنه. اگر مهاجمون علیه علم و اطمینان بر این دارد که او عرض کنم که هدفش از این ادبار تجدید قواست، میتوند به او حمله کند. امام فرماد جاز دفعه، ولو او اظهار ادبار میکند، ولی وقتی این طرف علم دارد که او غرضش از این ادبار تجدید قواست، می تواند به او حمله کند، اگر ضربه هم به او زد اشکالی ندارد، ضامن نیست، مگر اینکه کشف خلاف بشه. مهاجمون علیه علم داشت، اطمینان داشت که او هدفش از ادبار تجدید قواست. بعد معلوم شد نه، این قصدش تجدید قوا نبوده، واقعا ادبار داشته، واقعا انصراف داشته است از حمله، ولی این اشتباهی فکر کرد او غرضش تجدید قواست، حمله کرد به او. اگر کشف خلاف شد این ضامن است، هرچه ضرری خسارتی قطعی جرحی وارد کرده خب باید از عهده خسارتش بر بیاد. این هم مسئله عرض کنم که بیستم بود. در مسئله 21 این است که لو ظن او احتمل احتمالا عقلائیا ان ادباره لتجدید القوا. مسئله قبل این بود که علم دارد مهاجمون علیه که او غرضش هدفش از ادبار تجدید قواست. فرض فعلی این است که نه، همچی علمی ندارد، اما مظنه داره. جمانش این است که این دارد حیله به کار میزند، احتمال عقلایی میداد که هدفش از اعلام ادبار و انصراف این است که قواشو تجهیز بکند، تقویت بکند، احتمال میده. با این احتمال هل یجوز عرض کنم که دفاع میتوند در مقابلش بایستد؟ یقین نداره، احتمال میداد این آقایی که مهاجمه، هجمه کرده به قصد قتل، به قصد حریم، تجاوز به حریم آمده، ولی اعلام انصراف میکند، احتمال میدیم اعلام انصرافش یه حیله است، میخواد فرصتی به دست بیارد که قواشو تجهیز بکنه، تقویت بکنه و جمع قوا بکند. احتمال میدیم، احتمال عقلایی. آیا جایز است با این احتمال عقلایی در مقابل او بیستیم، دفاع کنیم، ضربه‌ای بهش بزنیم، یا جایز نیست؟ مرحوم امام فرمود از ظاهر جوازه، ظاهر این است که جایز است دفاع بکند. چرا؟ برای این که محتمل عرض کنم که قوی است، محتمل احتمال اهمیت دارد. ما اینجا احتمال میدیم که این به قصد جان اومده، به قصد حریم آمده، با این احتمال. و اگر فرصت پیدا کرد و تجدید قوا کرد، قواشو قوی تر کرد، دیگه غلبش بر این مهاجمون علی قطعی است، میاد او رو میکشد، حریمش از بین میبره، تجاوز میکنه. برای حفظ جان که اهم است، حفظ حریم که اهمه، ولو قطع ندارد احتمالی است، اما احتمالی است، احتمال عقلایی. عقلا بر این جور احتمال ها اعتبار قائلند، قبول میکنند، ترتیب اثر بهش میدن. ما هم احتمال میدیم که این قصدش تجدید قواست، و اگر تجدید قوا کرد دیگه غلبش بر این شخص که بکشد، هجمه کند، اسیر کند، تجاوز کند قطعی میشه. چون محتمل اهمیت بالایی دارد، اینجا فرمود جایز است با همون احتمال و مظنه به او حمله کند، مقابلش بایستد، واقعا دفاع، این صدق دفاع میکند. اینجا اون شخص به قصد حمله آمده، به قصد هجمه آمده، ولو اظهار انصراف میکنه، ولی احتمال قوی و مظنه بر این هست که این قصدش تجدید قواست. بنابراین چون محتمل قوی است و اهمیت دارد، حفظ جان بر انسان واجبه، باید جان خودش رو حفظ کند، باید کاری بکند که اون مهاجم نتواند دسترسی به او پیدا کند، و اینجا اگر مهلت بده به او دیگه کار از کار میگذره. بنابراین فرمود احتمال هست، ظاهر این است که جایز است با او عرض کنم که مقابله کند، دفاع کند، و اگر ضربه ای هم به او زد هدره. بله، امام فرمود اگر کشف خلاف شد، یعنی من مظنه داشتم، احتمال عقلایی می دادم که این انصرافش از حمله بی خود سیاسی است و هدف او این است که میخواد یه فرصتی دست به دستش بیفتد تجدید قوا بکند، از این جهت بهش حمله کردیم. پس با توجه به اینکه محتمل قوی است، اینجا جایز است دفاع بکند و او را از بین ببره، برای اینکه جان خودشو، حریم خودشو حفظ کرده باشه. اگر کشف خلاف شد، بعد معلوم شد که این ظن من، احتمال عقلایی من بی خود بوده، من بی جا عرض کنم که مظنه پیدا کردم که این هدفش از این اعلام ادبار، هدفش این است که میخواد تجدید قوا بکنه، نه اینجور نبوده، واقعا این قصدش تجدید قوا نبوده و من بی خود به او حمله کردم. اگر کشف خلاف شد، اگر کار اضرار و تنقیصی کرده، نقصی به اون وارد کرده، ضرری به او زده، ضربه‌ای وارد کرده، زخم و جرحی ضامن است، باید از عهده. اگر اول جایز بود به او حمله کند، جایز بود دفاع کند علی حسب ظاهر که مظنه داشتیم، احتمال عقلایی میدادیم، احتمال عقلایی بود که عقلا قبول دارن، ترتیب اثر برش میدن، ما هم با یه همچه احتمال عقلایی گفتیم جایزه، و واقعا هم عرض کنم که ظاهر به نظر میرسید که اینجوره. بنابراین ابتداء حمله جایز بود، اما اگر کشف خلاف شد و معلوم شد که این همچه قصدی نداشته، پس دفاع هم صدق نمی کند، او قصد حمله نداشته، مدبر بوده و واقعا هم تجدید قوا نمیخواسته بکنه، بنابراین پس دفاع درست بوده، به حسب ظاهر دفاعش صحیح، ولی خسارتی که وارد کرده عرض کنم که اون رو ضامنه، چون در واقع اینجور نبوده، او قصد دفاع، قصد حمله نداشته، بر اساس واقع اون شخص ضامن است، هر گونه ضرری خسارتی به اون طرف وارد کرده ضامنه، باید از عهدش بر بیاد. این هم مال صورت ظن و احتمال. این در وقتی بود که گفتیم جایز است حمله کند به او، دفاع بکند، در وقتی که احتمال این داشتیم که او به قصد جان و حریم آمده. اما اگر بدانیم از ابتدا قصد او ماله، دزده، میخواد مال ببره، حجمه کرده، حالا اعلام انصراف میکنه، ولی هدفش بردن مال، ما مظنه داریم یا احتمال عقلایی میدیم که ادبارش سیاسی باشد، ادبارش ظاهریست و واقعا میخواد تجدید قوا بکنه، با احتمال تجدید قوا اعتنایی به این که میگه من منصرفم نمی کنیم، بهش حمله بکنیم، در اون جایی که قصد جان یا ارز دارد یجوز رو بهش حمله کن بکنیم. اما اگه قصد مال داره، ما مطمئن نیستیم که او یه همچه هدفی دارد، ولی مظنه داریم، گمان میکنیم که ای اعلام انصراف سیاسی است، میخواد تجدید قوا بکند و حمله کند برای بردن مال. آیا میتونیم با این احتمال قوی و مظنه‌ای که داریم که او قصدش تجدید قواست بهش حمله کنیم یا نه؟ اگر قصد جان یا ارز داشت گفتیم بله میتوند بهش حمله کند، اما اگر چنانچه قصد مال داره، اگر مهاجم حجم هم بکند، نمیخواد کسی رو بکشه، نمیخواد ارز رو از بین ببره، تجاوز کنه، میخواد مال ببره. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمود اهوت ترک دفاع است. برای دو جهت، احتیاط این است که احتیاط لازم، احتیاط واجب این است حمله نکنه، دفاع نکنه، شروع به دفاع نکنه. یه جهت این که اولا این که او قصد حمله دارد معلوم نیست، ما میگیم مظنه داریم که قصدش تجدید قواست، احتمال میدیم. خب پس احتمال قوی این هست، اما احتمالم دارد او واقعا ادبار کرده، سیاسی نیست، حیله نیست که بخواد تجدید قوا بکنه. این اولا. پس حمله قطعی نیست، احتمالی است. و ثانیا که مال، میخواد مال ببره، مال هم اینقدر ارزش ندارد که انسان برای حفظ مال خودشو به زحمت بیندازه، مخصوصا اگر بدانیم که اگر رفتیم شروع به دفاع کردیم دیگه رها نمیشه، باید ادامه بدیم، زرمه بزنیم، قتل بکنیم برای حفظ مال. از این جهت فرمود نه، اینجا احتیاط لازم این است که در صورتی که او مهاجم اظهار ندامت کرده و اظهار انصراف کرده، مدبره، ولی ما مظنه داریم یا احتمال میدیم که هدفش از این ادبار تجدید قواست، میخواد قواشو محکم کند و حمله کنه. پس اولا که این قطعی نیست، احتمالی است. و ثانیا این که مال این ارزش رو ندارد. لذا برای این دو جهت امام فرمود اهوت این است که ترک کند و دفاع نکند، حمله به اون شخص نکنند. اما اگر قصدش جان و ارز بود گفتیم باید اقدام بکند، دفاع بکنه. اما در اونجایی که قصد ماله، احتیاط واجب و لازم این هست که ترک کند دفاع رو، اون قصدش رو، حالا اگر عملی کرده ما دفاع نکنیم، بذاریم آزادش باشد. این هم یه صورت مسئله که حالا مسائل بعد باشد ادامه انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.